مراقب
فیچه این موقت نیست
از این هم موقت دیگه.
آره
اون سخت اینجا هم فکر کنم برای
شاکر خیلی شعرش میخوایی نخونم
از خبیره خیبر
از رهبر از رهبر تو را خبیر بسن بفرمید
درست است که تنهایی در این بیت آخر شهر را اول عهد دانسته است، ولی او به این امر نیز آگاهی دارد که اول عهد با آخر آن متحد است و نسبت میان اول عهد با آخر آن همانند نسبت میان ازل و ابد شناخته می شود. این عارف شاعر علاوه بر این که به اتحاد میان اول و آخر عقل باور دارد، به اتحاد میان عقل و عاقل و معقول نیز سخت معتقد است. او در این باب میگوید عقل در منزل اول زفن آخرش اولا همچو ازل،
آخرش اول است همچو ازل، باید اول باشه، باید غلط هم هست عقل. یا آخرش اولی است همچو ازل،
عقل در منزل ازل زفن آخرش اولی همچو ازل شده بی هیچ ای بره و شکی، عقل و معقول و عاقل این سه یکی. عقل در راه حق دلیل تو بست، عقل هر جایی که از خلیل تو بست. چند درزن به عقل تا برهی، ورنه گردی به هر رهی چو رهی. کن مکن در فضیلت از فرمان، پس به جان گوید این رو کن مکنان. عقل فعال نام او کرده، پنج حس را غلام او کرده. زیرکان را در این سرای کهن، هیچ غمخواره ای مدان تو سخن. از جهالت تو را رهانت عقل، به حقیقت تو را رسانت عقل. مر تو را عقل دستگیر بسد، عقل رهبر تو را خبیر بسد. همانطور که مشاهده می شود ثنایی در این اشعار اتحاد عقل و عاقل و معقول را مورد تاکید قرار داده و به جایگاه رفیع و بلند این گوهر شریف اشاره کرده. این شاعر عارف معتقد است عقل تنها موجودی است که دستور و فرمان امر و نهی را از فرمان حق تبارک و تعالی دریافت می کند و سپس این دستورها را به نفس ناطقه انتقال می دهد. در نظر او حواس پنجگانه و سایر قوای نفس ناطقه در خدمت عقل فعال قرار گرفتند و فرمان او را به منصه بروز و ظهور می رسانند. رها شدن از بیماری جهل و نادانی و دست یافتن به حقیقت در پرتو نور عقل امکان پذیر می شود. ثنایی به دنبال سخنان خود درباره عقل آن را سلطان خلق و حجت حق خوانده و سایه خدا بودن را نیز از صفات آن به شمار آورده است. شعر او در این باب چنین است: عقل سلطان قادر خوشخوز، آن که سایه خداش بویند اوست. سایه با ذات آشنا باشد، سایه از ذات کی جدا باشد؟
سوال دارم. بله بفرمایید.
این اصول اول سطحی که فرمودید اول عقل با آخر آن متحد است و نسبت میان اول و آخر، میان اول عقل با آخر آن همانند نسبت میان ازل و ابد است.
بله همینطوره، ازل با ابد متحده، ازل درست مقابل ابده و در این حال ازل و ابد یک چیزه، چون ازل مافوق زمانه، امتداد که نیست که جدا بشن. ازل خداوند هم ازلی هم ابدی. خدا ازلی هست یا نه؟ ابدی چطور؟ پس له الازلیه و له الابدیه. همین حالا در آینده خدا ابدی میشه یا هم حالا ابدیه؟ یه منتظر بعد ابدی بشه خدا. الان ابدی هست خدا یا نیست؟
بله.
در آینده که منتظرش نیستی؟
نه.
حالا ازلی هم هست یا نه؟ پس هوال ازل هوال ابد، هوال اول و هوال آخر، هوال قرآن میگه هوال اول و هوال آخر و ظاهر و باطن و هوا به کل شیء. مجردات همین هست، غیر متناهی اول آخرش یکیه، در تناهی اول آخر داره، غیر متناهی اول آخرش یکی، در عدم تناهی اول آخر داره، در عدم تناهی، نه عدم تناهی بالقوه مثل اعداد، عدم تناهی. عقلم سایه حقه، اینجا گفت سایه حقه، بله سایه حقه، یعنی منتاش غیر متناهی ذلیه نه اصلی. خداوند غیر متناهی اصلیه، این غیر متناهی ذلیه. یعنی سایه غیر متناهی هم غیر متناهی سایه ایست. اگه خدا غیر متناهیه سایش هم غیر متناهی، اگه سایه داشته باشه سایش مثل سایه جسم نی، سایه خدا عقله. ذل علم تا علم تلا ارا رب که کیف مد ذل، خودش گفته ها، این ما نمیگیم. علم تلا آیه قرآنه، علم تلا ارا رب که کیف مد ذل، یعنی سایه داره، امتداد داره. امتدادش هم توردی نیست هندسی. اگه من از چیزی سایه خدا باشه، چی شایسته است که سایه خدا باشه؟ اگه داشته باشه آدم چیز شایسته تر عقل نداریم برای سایه بودن خدا باشه. هیچی شایسته تر نیست.
خود آدم،
خود
آدم که ظهورش باشه،
خود آدم ظهور عقله. اگه عقل نباشه آدم آدم نیست، خواست آشوبه. آدم بی عقله و عقل آدم ها شد، پس عقل سایه است. اصلا عالم بر اساس عقله، عالم بی عقل هست، این عالم بی عقل میچرخه یا با عقل میچرخه، نظام داره یا نظام نداره، عالم نظام داره یا نداره، نظام چه؟ بله بفرم.
این
بوده بوده دیگه، وقتی اینا عارف هست
این شعر اصلا نشون میده از حالت تنزیه اومده بیرون.
آره
به دلیل این که حق رو سایه ذات میدونه، بعد میگه این سایه آشناس به اون ذات.
آخه سایه هست، صاحب سایه آشنا یعنی سنخیت داره.
این تنزیهی نیست،
نه تنزیه محض نیست، نه نه خوب حرفیه، خوب گفتی. سایه همیشه با صاحب سایه مناسبت داره، سایه با صاحب سایه بیگانه نیست، همونو نشون میده. سایه هر شیعی همونو نشون میده، یعنی چه؟ همونو نشون میده یعنی سنخیت داره.
آشنا هم گفته
آشنا یعنی سنخیت. بله این کلمه آشنا یعنی سنخیت عربی، ما در عربی میگیم سنخیت، اون لغت واژه عربی. آشنا فارسی نه تنظیم نیست. بله آخه برای اینکه لوگوس که لغت واژه یونانیه، خیلی در طول 2000 سال بحث زیادی رو شده، تفسیرهایی که من با احتمال گفتم به علت اینکه تفاسیر زیاد شده. لوگوس ترجمه تحت لفظیش همون کلمه است، منتوش کلمه لفظ نیست، لفظ هم هست ولی لفظ تنها نیست، کلمه ظهور معنیه. بنابراین میتونی بگی لوگوس کلمه است، میتونی بگی عقله. کلمه بی معنی که نی، هم کلمات ما هم کلمه صوته، اما کلمات وقتی کلمه که معنی داشته باشه. به قول شاعر معروف خودمون انوری به معشوقش میگه در جهان یا جهان بیشی، همچون معنی که در سخن باشد. این سخن در معنیه، معنی بزرگتر یا سخن؟ اما در سخنه، اما معنی در سخنه، سخن به معنی سخنه. این از این جهت گفتیم لوگوس. این تفسیرها در مسیحیت خیلی تفسیرها زیادی ازش شده لوگوس، بعد گفتن کلمه است. خب ولی کلمه بعضی وقت از کلمه لفظ میفهمن، صوت. بله صوت هم ممکنه کلمه باشه، ولی روح کلام، روح کلمه معنیه و روح معنی عقله. بنابراین لوگوس عقله در واقع. بله بله و صادر اول و نزدیکتری موجود به خداوند، همین که صنایع میگه. دقیقا مسیحیت هم همینه میگه در لوگوس. بله بفرم شما.
خدا رو عاقل ندونستن به خاطر همین که پابنده شطور بوده، حالا میخوام ببینم این معانی که بعدن اضافه شده چجوری جریان میشه؟ ما اون اولش رو باید ببینیم، یعنی زمان شکر اسلام معنی عقل رو ببینیم که پابند شکر، یعنی چیز به جلو آدم میگیره رادن افراد نکنه، یا به این مفاهیمی که براسته میگن، یا شما که همه چیز رو عقل ببینیم، این برای من گیره همه.
بله، عرض کنم که خوب فرمایش شما که فرمایش خوبی هم هست و در این حال بسیار مهم همینه. خب اولا یه پیش‌فرض داریم که عقل هم معنی عربی جاهلی است و قرآن هم در همون حد عربی جاهلی نازل شده، اینا این پیش‌فرض شما در فرمایشتون هست. درسته که به زبان عربیه و عربی جاهلی بود، ولی قرآن فقط برای عربی جاهلی نازل نشد. خود قرآن ادعا داره که من برای بشر تا قیامت تا ابد برای همه بشر همه انسان‌های عاقل و فهم نازل. و اون پیش‌فرض اگه با اون پیش‌فرض فرمان شما درسته ما اضافه کردیم. ولی اینکه جواب شما رو رد کامل‌تر بدم، یه قصه نخوندم که قصه نی اتفاق افتاد همین 3-4 ماه پیش. ولی حالا من به صورت قصه برای خودم. بنده ترکیه بودم. مهمان دولت ترکیه بودیم. همین 3-4 ماه پیش بود. وزیر جهانگردیش از یه گروهی از دعوت کرده بود، بیشتر هم هنرمندای ایران بودن، سینماگران بودن، نویسندگان، حالا ما را برخورده بودن تو این گروه خوبی بودن، البته هنرمندا آدمای جالبی. حالا کار نداریم، نفش در روز در استانبول و آنکارا اینا که بودیم میگشتیم، همه جاها رو هیچ کسی چه از ما نمیخواستن، فقط خواستن از ما پذیرایی کنن. در یه جلسه که وزیر جهانگردی بود و رئیس کل اوقافشون بود و یه دل علماشون، مهمانی بود، یکی از اینا گویا وزیر اوقافشون بود، یه سخنرانی کرد و محرمزو نبود، اصلا میخواستن اسلامیت چوننشون بره. گفت که قرآن کریم در مکه نازل شده و در مصر قرائت شده و در اسلامبول کتابت شده. این رو گفت و خب کشورشو در ردیف مکه و مصر قرار. گفتم اجازه بفرمایید یه جمله عرض کنم. گفتم و در ایران فهمیده شده. خود وزیرشون خندهش گرفتی. بله، حالا این قصه بود، من برشیم قصه نبود، خودم گفتم واقعیت بود. ما همچی باوری داریم قرآن رو ما بهتر از فهمیدیم از عرب جاهلی، ما خیلی بهتر فهمیدیم، همون وقت هم بهتر فهمیدیم، هم حالا بهتر میفهمیم. خیلی عربا نفهمیدن قرآن رو، بله هم حالا هم نمیفهمن، نه وقت نه حالا عربا، خیلی آدم های ظاهر بین قرآن نمیفهم، خب یه ظاهر میخونن. شعر مولانا رو بخونید که میگه که حالا اون اشعارش که نمیخونه، ولی اینکه ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بعد خران بگذاشتیم. خیلی راحت گفته که اون، من اگه خودم میگفتم بی ادب نیم که شعر مولانا خوندم که دیگه، خیلی صریح گفته پوست را بهر خران بگذاشتی. مولوی داره اینه میگه، جلال الدین بلخی، و شما هم بگین بلخی رومی نگید، جلال الدین بلخی، اونجوری در ترکیه مقید بودم من میگم بلخی، اونا میگن رومی. آخه به هر صورت یه ظاهری داره، مال اهل ظاهر. بله هم که فرمودین حضرت عالی درست میگین، خب عرب جاهلی همون حرفا رو ازش میفهمه، در حد شطور میفهمه. اما همونجا سلمان هم بود، سلمان خیلی چیز میفهمید از قرآن و سایر صحابه، سایر اولیاء خداوند و بزرگانی که تا حالا آمدن در طول این 14 قرن و تا قیامت که بیان بزرگان، خیلی معانی متعالی داره. اینا همه از قرآن فهم میشه، برای اینکه وحیه. بله ظاهرش هم همین که شما فهمید، بنابراین ثنای امام حق داره که فهم خودشو از قرآن داشته باشه. شما بفهمید هرمنوتیک، هرمنوتیک مال ماست نه مال غربه، هرمنوتیک مال اسلام. بله ها، بله که هرمنوتیک بیار، اصلا فهم وحی بدون هرمنوتیک ممکن نیست، بدون هرمنوتیک نه فهم وحی، حتی هیچ فهمی ممکن نیست. فهم هرمنوتیک فهم آدمی، هرمنوتیک چی توفیه نیست که شما از غرب گرفته باشید. حضرت آدم هرمنوت بود، حضرت آدم اول بشر، هرمنوتیک هرمنوتشم. بله بشر مولود هرمنوتیکیه. شما فکر کنید که از اروپا از پاریس اومده هرمنوتیک؟ حضرت آدم ابوالبشر هرمنوت بود. بله بفرمایید.
معادل عقل تو قرآن چیا هست؟
کلمه عقل اتفاقا در قرآن نیست، اشتقاقاتش هست، یعقلون تعقلون، ولی خود کلمه عقل خیلی هم یه سری داره. معادلش لبه، الباب، اولوالالباب، جمع لب. لب معادل دقیقا معادل عقله. لب یعنی اساره، خلاصه. لب لب بشه یعنی اسارش، خلاصش، شیرش، عطرش. دقیقا کلمه معادل عقل لبه، جمعش هم اولو الالبابه. بله بفرمایید.
عقل سلطان قادر خوشخوست، آنکه سایه خداش بویند بود. سایه با ذات آشنا باشد، سایه از ذات کی جدا باشد. عقل تا پیش بوی فرمان است، سخن از همزرین قرآن است. که از خدای تن بشر عقل است، از همه حال با خبر عقل است. عقل را از عقیده باز شناس، نبود همچو فردهی آماز.
نبود همچو فربهی آماس. بله، یه وقت یه چیزی آماس کرد، یه وقت فربهه. آماس کردن با فربهی فرق نداره؟ دوباره بخونی شعر رو.
عقل را از عقیده باز شناس، نبود همچو فربهی آماس.
عجب حرفیست. خیلی این حرف خیلی حرف تکون دهنده است. هیچ کس ندیدم اینجور به این سر. میگه عقل رو از عقیده باز شناس. عقیده خوبه یا عقل؟ شما بگی نمیدونم.
عقیده
ها، یعنی عقیله یعنی همون عقیده، یعنی همون عقیده بی محتوا. یعنی هم وقتی عقیده داری ولی محتوای عقلانی نداره. ابن ملجم عقیده داشت که از تعمیر رو بکشه. آره عقیده بود، هیچ کارش نمیشه. خوارج عقیده داشتن، همون عقیله بود. عقل رو از عقیده باز شناس. فرق بین چاقی و آماسه، آماس کردن. آره. آماس دروغه، چاقی چاقیه. بله بفرم.
پاک و مردار بر یکی خانه، جز به عقل این کجا توان دانه.
بر یکی خانه
ول خان صفر است.
حتی با عقل آشنا باشد، از همه عیب ها جدا باشد. سخن آخر از طریق قیاس، درد دین است و ذهن او الماس. حتی با عقل خیش نااهل است، علم او زور، علم او جهل است. حتی در بند دیگه ها افتاد، عقل او در عقیده ها افتاد. عقل شاه است و دیگران حشم است، زان که در مرتبت عقل کم است. عقل کل را به سان بام شناس، نردبان پایه سوی بام هوا. برتر از صورت و مکان و محل، در دروازه جهان ازل. عقل کان رهنمای حیلت توست، آن نقل است کان عقیدت توست. آشنا نیست هر که بیگانه است، هر که را عقل نیست دیوانه. عقل جز خواجه محقق نیست، عقل صوفیچه مبقبق نیست.
صوفیچه مبقبق نیست. یعنی این آدم هایی که خیلی ادعا میکنن، حرفای قلم به سلمبه میزنن، بی محتوا. آدم های بی محتوا سخنگو، آدم هایی که سخنهای قلمبه میگن بی محتوا. مبقبق یعنی قبقب، قبقبی دارن، حرف میزنن ولی هیچ محتوا ندارن. قبقب، قبقب یعنی خیلی حشم داره ولی حرفی بی ربط میزنه. ظاهرم با قاف باشه، نمیدونم. حالا قبقب و قافه یه باینه واقعا منم شک کردم. در هر حال مقبقب یعنی آدم هایی که پرگو و قلمبگو هستن تو بی‌محتوا حرف میزنن. آره تقریبا. بله.
هر دهایی که ناپسندیده است، حس انسان به عقل دزدیده است. هر که نیکوز گر به دست بده، آن او نیست، گمشده خرد است.
گمشده خرد است.
عقل را جز صلاح نبود کار، عقل را در صلاح هرزه ندار. عقل در دست یک رمه خود را، چون چراغی در طهارت جار. عقل جای جمال بن مایم
مذارت مخونم بسیم همین بیت توضیح میدید
مخونیم.
عقل در دست یک رمه رمه خودرای،
در دست یک رمه،
در دست یک رمه خودرای یا خودرای یا خودرای
اون مثل سانشی بخونیم تا معلوم بشه. این خود
خودرای در تهارت جای،
جای خودرای ها، خودرای چون چراغی است در
طهارت.
یعنی ها آدمای رمه صفت مثل چراغی است که در مثلا توالت میذارن، روشنی میده ولی چیزی رو حل نمیکنه.
عقل جای جماد مایت که مرفه شود بر آساید، ننماید تو راز خیش نشان،
ننماید
تو ننماید تو راز خیش نشان، تا تو او را مکان کنی زندان. خردی را که آن دلیل بدیز، لعنتش کن که بی خرد خردی،
بی خرد خردی است. بله درسته.
صفت عاقلان در این نوبا کهن نو کردن است پیش چراغ. بر در پی ترجمان خرد است، شاه تن جان و شاه جان خرد است.
شاه تن جان و شاه جان خرد است، یعنی جان پادشاه تنه و پادشاه جان
دهد
ایزدگه
سوال و جواب، هر کسی را به قدر عقل
سوا. خب خداوندم در مقام سوال و جواب هر کسی به اندازه عقلش باش صحبت. سخن خداوند به اندازه عقل هر کسی است، بیش از عقل هر کسی که نیست.
کسی تلاش
نکرده باشه، آخرشی
باشه،
تلاش نکرده به همون اندازه میفهمه، هیچ مسئول که حل نزاده مسئول هست، ولی فهمش هم کم مونده.
خب نه، یعنی میگم سوال خداوند بعد
میگرده به تلاش
فرد،
البته به تلاش با عقل ها. اگه هر کسی عقل نداشته باشه تلاش نمی کنه. اگه عقل نداشته باشه به همین، نه خیلی تنبل هم دیگه، اگه عقل نداشته باشه
همون به لحاظ این که تنبل هست،
اگر تلاش نکنه بله، برای عدم تلاشش فرد داره بله، ولی اگر تلاش کرد میفهمه، برای بی تلاشش بله که فرد داره. اگر بتونه ما نکنه، اگر نتونه یه حرفی هست، اگر بتونه ما نکنه بله مسئول. ولی همه اینا اون عقلی که مرتبش پایین، عقل معاش، ولی همه اونا باز بهره از عقل داره. هیچ یکی از اون مراتب بالا بدون عقل نیست، عقل همه جا همراه، ولی عقل معاش یه مرتبه خاصش، عقل اقتصادی ما یه جایگاه خاصی داره، و عقل اقتصادی و عقل معاش و عقل بله اینا هم عقله، همه اینا عقله، عقل اقتصادی عقل حسابیه، باید باشه، اگه نباشه کار خراب، ولی یه جایی معینی داره، بیش از اقتصاد نمیره. بله نه، عقل استدلالی ممکنه بالاتر از عقل اقتصادی هم باشه، ممکنه یه جایی بالاتر باشه، ولی هر چی بالاتر باشه باز اینا مراتب دارن. عقل اصلا هر چی بره بالا بازم عقله، در یه مرحله کار خودشو میکنه بازم میره بالاتر، هر چی بره بالا بازم عقله. بله بفرمایید.
آنچه در اینجا ذکر شد نمونه‌ای در سخنان مفصل و گسترده ثنایی درباره عقل و نقش آن در جهان هستی. ما در اینجا به علت رعایت اختصار از ذکر همه سخنان این شاعر حکیم در باب عقل خودداری کردیم، ولی با تأمل دقیق در آن چه اینجا ذکر شد میتوان دریافت که او بیش از هر شاعر اندیشمند دیگر به مسئله عقل پرداخته و از دیدگاههای مختلف و متفاوت آن را مورد بررسی قرار داده است. از سخنان ثنایی چنین برمیآید که او علاوه بر احاطه و اشراف به اصول و مبانی فلسفه، در این باب با آیات قرآن و روایاتی که به فضایل عقل مربوط میشود آشنایی کامل داشته است. سخنان این شاعر عظیم تنها به عقل نظری محدود نمی‌گردد، بلکه او از صفات و خصلت‌های عقل عملی و انواع عملکرد آن نیز به تفصیل سخن به میان آورده است. ثنایی درباره عقل و کارکرد آن در زندگی انسان به نکته‌های ظریف و دقیق اشاره کرده و خیرات جاویدان را نیز از آثار عقل به شمار آورده است. او عقل را ترجمان جهان غیب دانسته که پادشاهی عالم جان نیز به آن سپرده شده است. البته مسئله عقل خالص و خرد جاویدان در آثار سایر حکمای اسلامی به ویژه شهاب‌الدین سهروردی نیز مطرح شده است، ولی ثنایی با هنر شاعرانه و با سبکی نیکو و اسلوبی زیبا به بررسی جهات مختلف و دایه‌های متفاوت این مسئله پرداخته است. مسئله دیگری که در اشعار این شاعر حکیم مطرح شده، جمع میان عقل و شرع را باید نام بود.
این کلمه طرف یکایی اوقات به حکمت، حکمت خالده، بلکه عقل داره. این یه مقدار اینطوری تشنیم در
ایران
باستان کلمه طرف جاودان، این حکمت خالده، بعد این مثلا با طرف یه چیزی که عقل داره.
خب اون خرد که میگیم همون حکمت خالد است. خردی که اینجا صنایع ازش اسپاره همون حکمت خالد. ببین خردمندی به اون معنی متعالیش همون حکمت خالده. دیدی که شما عقل رو از اول آخر هم با هم متصل دونسته که اولش آخر این خالده، این جاودانه. یه چنین عقلی که مکمن ترجمان غیبه، این خالد جاودانه. همون خرد خالد است.
او پیغمبری و نبوت را نور و عقل چشم دارسته و معتقد است هیچ یک از این دو امر مهم بدون دیگری در زندگی منشأ سعادت انسان نخواهند بود. سخن او در این باب چنین است: عقل چشم و پیغمبری نور است، آن از این از آن نبست دور است. این که در دست شهوت و خشمند چشم بی نور و نور بی چشمند، نیست جز شرع و عقل و جان و دماغ، قهرها در دو خطه چشم و چراغ. چون خرد سوی هر دلی پوید و دل هر کسی سخن گوید، سخن عقل چون تمام آمد، علم را در جهان نظام آمد. صنایع در این ابیات ضمن این که عقل و پیغمبری را هماهنگ و مکمل یکدیگر دانسته، به این مسئله مهم و اساسی نیز اشاره کرده است که عقل و خرد در هر یک از اشخاص میتواند رنگ و طبقه خاص آن شخص را با خود همراه داشته باشد. به عبارت دیگر می توان گفت عقل و خرد در هر یک از افراد آدمی به زبان خاص و بیان ویژه‌ای بروز و ظهور پیدا می کند که ممکن است در زبان شخص دیگر بروز و جلوه دیگری داشته باشد، و این بدان جهت است که پیام عقل و پیک خرد در زندگی انسان از مجرا و معبر نفس و دل هر یک از افراد عبور می کند و در این مجرا و معبر خلوص و صرف بودن خود را از دست می دهد. این مسئله نیز مسلم است که وقتی خرد سادگی و صرافت خود را از دست می‌دهد و با تعلقات ویژه و خواسته های نفسانی یک شخص آلوده می‌گردد، ناچار ویژگی های نفسانی آن شخص را نیز آشکار می‌نماید. اختلاف میان اشخاص در مورد مسائل فکری و نظری نیز از همینجا ناشی می‌شود. به همین جهت است که صنایع در بیت دیگر گفته است: آنجا که سخن عقل به مرحله کمال و تمام خود می‌رسد و از آلودگی های نفسانی و خواسته های فردی اشخاص پاک و مبرا می‌گردد، علم در جهان نظام پیدا می‌کند و زبان خرد که زبان مشترک همگانی حاکم و رایج می‌شود. همان گونه که در سابق یادآور شدیم، صنایع در سخنان خود به عقل نظری اکتفا نکرده و به عقل عملی نیز توجه نموده است. و به همین علت معتقد است خرد و عقل در هر دلی از دلها رنگ تعلقات و خواسته‌های آن را همراه خود به منصه بروز و ظهور می‌رساند. برای اهل بصیرت پوشیده نیست که انسان در مقام عقل نظری آسان‌تر می‌تواند خود را از رنگ تعلقات و خواسته‌های نفسانی پیراسته و رها سازد، در حالی که این پیراستگی و رهایی در مورد عقل عملی بسیار سخت و دشوار شناخته می‌شود. به همین جهت می‌توان گفت که صنایع به عقل عملی بیشتر توجه داشته، آنجا که می‌گوید چون خرد سوی هر دلی پوید و از دل هر کسی سخن گوید. البته این بیت صنایع به گونه دیگر نیز قابل تفسیر است، زیرا همان گونه که در سابق یادآور شدیم این شاعر حکیم به پیروی از مکتب کلامی اشاعره به کلام نفسی سخت باور دارد و چنین می‌اندیشد که حقیقت کلام و جان سخن در باطن نهفته است و آنچه بر زبان جاری می‌شود جلوه و ظهوری است که بر آن حقیقت دلالت می‌نماید. ما اکنون در صدد آن نیستیم که درباره کلام نفسی و میزان استحکام آن در مکتب اشاعره سخن بگوییم. درباره این مسئله نیز سخن نمیگوییم که آنچه صنایع در مورد عقل و جایگاه آن ابراز داشته تا چه اندازه میتواند قابل دفاع باشد، ولی روی این مسئله تاکید میکنیم که در میان اندیشمندان فارسی گویی در طول تاریخ اسلام صنایع نخستین کسی است که در یک سطح وسیع و گسترده به بیان اهمیت عقل پرداخته و نقش آن را در جهان هستی از دیدگاههای مختلف و متفاوت مورد بررسی دقیق قرار داده است. این شاعر حکیم با اینکه به
ببخشید بعد بفرمایید
عقل که این همه از نظره و در واقع مستقل هست و از همه چیز آزاده این راحت معاید میشه به یک طرف تأثیر ارادی و طرف تأثیر خواسته انسانی
عقل ذات عقل تأثیر عقل من تحت تأثیر قرار میگیره اون عقل کل تحت تاثیر قرار نمی. عقل کل عقل کل عقل من دیگه، من سهمم از عقل همین. من که عقل کل نیستم که، اگه عقل کل بودم من و اشکال شما باید بچه تحت تاثیر قرارم. من سهمی از عقل دارم، جلوه ای از عقل. حظ من از عقل همینه که همین کاری که میکنم تحت تاثیرم قرار میگیرم. تو چون عقل کل تحت تاثیر قرار نمیگیرم، عقل کل کار خودشون میکنه. عقل کل عقل کل همیشه، این همیشه بین اهل منطق میگن مغالطه جزء کل یا کن و وجه. همیشه ما کن رو با وجه اشتباه میکنیم. یک کنهی داره یه وجهی، یک کلیست یه جزی. عقل ما وجه از عقله، عقل کل نیست. اون که داره صحبت کنه عقل کل داره میگه، عقل داره میگه از اون جهت که عقله. خب حالا عقل ما میتونه خودشو به جای ببره، اما خوب در این حال همیشه هم خطر انحراف هست، همیشه خطر انحراف هست. اما باز هم انحراف هم باید با عقل کش کنه.
چند؟
از کجاش برمیاد که معتزله بوده؟ بله، ولی زندگیش اشعری بوده و همون کلام نفسی که گفتیم به کلام نفسی سخت باور داره و بسیاری اصلا زندگیش هم هست، ما میدونیم به شرح زندگیش اشعری بوده، اصلا اون زمان همه اشعری بوده، ولی عبور کرده از اشعریه، اصلا چون عارف بوده اشعری باقی نمونده، ولی هنوز رسوبات اشعری درش هست. معتزلی نیست ولی اشعری هم نمونده باقی، ولی بک‌گراند اشعری داره.
این شعار حکیم با اینکه به عرفان و تصوف سخت وابسته شده بود و در یک تحول روحی به سبک و اسلوب زندگی قلندرانه روی آورد، گرایش‌های عقلی و خردمندانه خود را از دست نداد و ادبیات اندرزگویی را بر اساس خرد استوار ساخت. سنایی نقطه تلاقی دو سنت ادبی است که یکی به حکمت و تعقل و اندرز گرایش دارد و دیگری به تقدم. در یک سوی این سنت کسایی ناصر خسرو و شهید بلخی قرار گرفتند و در سوی دیگر فرخی و منوچهری. البته پس از سنایی این دو جریان ادبی و فرهنگی ادامه پیدا می کنند و رنگ و روی جدیدی به خود می گیرند. با این همه میزان اثرگذاری سنایی در شعرهای فارسیگوی در طول تاریخ به هیچ وجه قابل انکار نیست. نشان دادن طرز تفکر و نوع اندیشه سنایی در میان فارسیگویان بزرگ و برجسته جهان اسلام نیازمند یک بررسی جامع و اطراف است که در این مختصر نمی گنجد. البته او نخستین شاعری نیست که مضمون‌های فلسفی و دینی را در شعر فارسی وارد ساخته است، ولی بدون تردید او در این راه پیشگام و پیشاهنگ شناخته می شود و در پیشبرد شعر فارسی در قالب‌های مختلف آن نقش برجسته دارد. حکیم سنایی به همان اندازه که از عقل و جایگاه رفیع آن در عالم هستی سخن به میان آورده، درباره عشق و شیدایی نیز به بحث و بررسی پرداخته است. او در باب عشق نیز به نقطه های بدی و تازه اشاره کرده که در آثار دیگران کمتر می توان به آنها دست یافت. ما در اینجا به عنوان نمونه به برخی از اشعار این حکیم در باب عشق اشاره می کنیم. او در جای می گوید: عشق با سر بریده گوید را، زان که داند که سر بود غما.
عشق با سر بریده گوید را،
عشق با سر بریده گوید را، زان که داند که سر بود غما. عشق آتش نشان بی آب است، عشق بسیار جوی کمیاب است، عشق چون رویداد پشت شکست، پای عاشق دو دست چرخ ببر. در نگو بنگری نه جای شکست، عشق را ره ورای مغفلک است. نزد عشق از سرای ارواح است، نزد اشخاص و شکل و اشباح است. راه نایافتن به یافتن است، عشق بی خویشتن شتافتن است. پیش آن کسی که عشق رهبر بود، کفر و دین هر دو پرده در بود. عاشقی خود نه کار فرزانه است، عقل در راه عشق دیوانه است. همانطور که مشاهده می شود سنایی جایگاه عشق را برای افراد دانسته.
بعد سوال دارم ببخشید، بعد بفرمایید.
بیت اولو میشه بخونید یه توضیحی از من فکر می‌کنم.
بخونید خودتون بخونید.
عشق با سر بریده گوید راز یا با سر بریده گوید راز؟
هر دوش میشه، هم با سر بریده راز میگه و هم با سر بریده راز میگه. میتونه هر دو رو بگه. بله. البته وزنش اینه که باید اگه بخوایم وزنش رعایت بشه باید این با سر بریده وزنش ده خراب بشه. عشق با سر بریده گوید راز، یک کمی وزنش
شاعریه.
بله خیلی خوب. بله با سر بریده راز میگه که حلاج با سر بریده راز گفت. حلاج رو سرش بریدن و راز گفت، با سر بریده راز گفت. با سر بریده هم میتونه راز بگه. بله. بله، ولی البته معنی اصلیش با سر بریده است و کاملا اشاره به حلاج. و حلاج با سر بریده راز گفت دیگه. راز رو گفت اما با سر بریده، اصلا با بریده شدن سرش راز رو گفت، خود همون راز بود که گفت.
بعدی نام که دانند که سر بود غماز یا سر بود غماز.
زن که داند که سر بود غماز. بله. سر برای حقه غمازه. سر سره دیگه، غمازه یعنی سره، چون سر غماز یعنی میپوشونه، غمز کردن پوشونه. سر از اون جهت که سره همیشه غمازه، یعنی چه؟ یعنی میپوشونه. سر سره دیگه، برای اینکه سر سر بمونه باید غماز باشه. اما با سر بریده اون راز رو میگه، واقعش عشق با سر بریده اون غمازی سر رو آشکار میکنه. بله. بله، مقامش به جایی میرسه که کفر و دین تقابلشون از دست میره دیگه. یعنی کفر و دین در مرحله سهمه، در مرحله سکر دیگه اصلا کافر و مؤمن تقابلی نیست، همه چیز یه چیزه، وحدته که یکی هست تو هیچ کس جز او وحده هم. لا اله ما همون شعر عاطفه دیگه، ما در این گفتگو که از یک سو شد ناقص این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا الله. یعنی ناقص همون نغمه ای رو سر میده، ناقص کلیسا که میزنه مسجد من و شما. هر به قول ابوالعلای معری میگه که فل لازقیته صیحتون ما بین احمد و المسیح، هازا به ناقوسن یدق و زاکب به میزنتن یسیح. لازقیه شهر ابوالعلا بوده، میگه اینجا چی کار عجیبی اتفاق میفته، یه صداست، این به ناقوس میزنه، اون به اذان میگه، هر دو یه چیز میگن. هازا به ناقوسن یدق و زاکب به میزنتن یسیح به لازقیت نکتتون ما بین احمد و المسیح. یه این مرحله ای از فناست که دیگه در واقع همه چیز یه چیز میشه، در حق منتمی میشه. اون مقام فنای عرفاست. بله بفرد. بله.
اما خدا عاشقه.
بله بله. بله. همین این همین. همون جاست که بین ابلیس و محمد فاصله برداشتیم.
اونجا یه نگاهی نسبت به چیز درست میدن که اون مثل مبارزگی رو از انسان میگیره. این آدم سراسر زیبایی و یه نواشی که نواشی میگیره سیاست میگیره از اون آدم میگیره. اما ما میگم که کسی اینجا نقش بلانده هم در ابلیس صحبت میکنه. و اونجا این دشمن شماره که انسان معرفی میکنه. انسان در مقام مبارزه. اگه ما
اون تجربه بپذیریم
زندگی
چی بکنیم؟ چی؟ زندگی که بکنم؟ اولا به اونجا رسیدن به این زودی ها شما نمیرسید. شیطان همیشه در مندزه مبارزه در شما هست. اونجا که رسید مبارزه اینه، جنگ و صلح هم برداشته میشه. در اون مقام فنا نه جنگ نه صلح. اونجا همه چیز وحدت. اونجا قهر و حق تعالی، قهر و لطفش با هم آشتی هم. عاشق هم بر قهر و بر لطفش به جد. ای عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی قهر حق تعالی از درون لطفش عبور میکنه و لطفش از درون قهرش. اونجا قهر و لطفش یه چیزه، در اینجا فرق داره، قهر یه طرف لطف یه طرفه. اما در یه جای قهر از درون لطف، لطف از درون قهر، اینو مراتبه دیگه. بالاخره به وحدت که رسید همه چیز یکی میشه. ولی نه به اندازه کافی شما حالا شیطنت داریم، شیطنت در ما همه هست، نگران نباش. بفرمایید. جنگ هست، جنگ هست، متاسفانه جنگ هست. بله بفرمایید. بله و فراوون هست، یه لحن همه عرفا همه عناوین مختلف گفتن و جمله سنایی به این بیان گفت. بله.
همانطور که مشاهده می شود سنایی جایگاه عشق را برای اخلاق دانسته و معتقد است انسان از طریق اشکال و اشباح و اشباح به طریق عشق قدم نمی گذارد بلکه این گوهر آسمانی از عالم دیگر وارد می شود و انسان را دیگرگون می سازد. او در بیت آخر به نوعی ناسازگاری میان عقل و عشق نیز اشاره میکند و عقل را در این راه دیوانه مینامد. ولی با توجه به آنچه این شاعر حکیم در باب عقل و جایگاه رفیع آن ابراز داشته است، جایی برای این ناسازگاری باقی نمیماند. بنابراین تعارض میان عقل و عشق یک تعارض سطحی و ظاهری است که در مراحل ابتدایی سلوک میتواند معنی داشته باشد، ولی این تعارض به تدریج از میان برداشته میشود و در پایان هم عقل با عشق متحد و یگانه شناخته میشوند. درباره این مسئله قبلا سخن گفته شده و اکنون در اینجا نیازی به تکرار نیست.
اگر وقتتون چنده من ساعت ندارم. دو شده نزدیک دو. خب بله بفرمایید پس.
چنانچه دیدیم مسائل مربوط به عشق و عقل به تفصیل در کتاب حقیقت الحقیقه ثنایی مطرح شده و از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته. ولی دو رساله منظوم دیگر تحت عنوان عشق نامه و عقل نامه به حکیم ثنایی منسوب شده و ضمن یک مجموعه به تصدیق و اهتمام مدرس رضوی به تب رسیده است. در این دو رساله منظوم نیز مسائل مربوط به عقل و عشق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. رساله عشقنامه با این ابیات آغاز می شود: عشق مرد نشیمن قدم است، قوت او گه وجود و گه عدم است. چون قضا شد وجود غیر او را، به قدم قرد گشت سیر او را. خودشان گهز خود نرزید است، وقفشان گهز نرزید بل تید است. از ازل تا ابد گرفته پرش، نبود جز به خیشتن نظرش. وقت او را همون کند به سزا، کس نداند چنان که هست او را. عقل و فهم از صفات او معذور، غیر او را به دو محال حصول. این ابیات نمونه ای از آنچه در مطلب
بله ببخشید بله خیلی خیلی این شرحش از حوصله بحث امروز خارج مثلا برای جلسه آینده است. قوت او گه وجود و خیلی خیلی توصیفش مشکل، باید توضیح بدیم، اما امروز فکر نمی‌کنم فرصت بذاریم برای هفته آینده. دوباره شعر رو بخونید. قوت او گه وجود و گه عدم است،
عشق مرغ نشیمن قدم است، قوت او گه وجود و گه عدم است.
عشق مرغ نشیمن قدم است، قوت او گه وجود و گه عدم است. خیلی حرف عجیب و غریبیه که هم وجود میخوره هم عدم میخوره، قوتش وجود و عدمه. بعد بفرم
استاد در این عرفا حمله میکنند به عقل
چی؟
عرفا بعضی از عرفا حمله میکنند به عقل و عقل
به طور انفال میکنند. بله بله بارها گفتیم اینجا در این کلاس و عقل متوقف حمله میکنند و عقلی که فقط معاش میفهمه چی دیگه نمیفهمه. فوش عرفا به عقل و عقلی است که از معاش دست بر نمیداره، از اقتصاد دست بر نمیداره. نمیگن بده، میگن در اینجا نما، میگن که یه قدر تکون بخ. فوش به عقل، عقلی که متوقف شده مورد فوش عرفا است، میگم یه بالاتر به اون عقل فوش میدن. حالا معنی این شعر بزنیم برای وقت دیگه، چون این قوت وجود آدم که عقل جایگاه نشیمن قدمه، اصلا خیلی حرفیه که عقل رو قدیم میدونه، در جایگاه نشیمن قدم نشسته است. قدم یعنی خداوند، ما موجود قدیمی جز خداوند نداریم. عقل چگونه در نشیمن قدم نشسته؟ خیلی حرفه.
استاد
عشق میگه عشق ببرد، عشق چگونه در نشیمن قدم نشسته و چگونه وجود عدم خوراکشه؟ وجود چیه که این اجازه بریم توضیحشو برای جلسه آینده.
مقامات احمد جنوبی مورد مطالی جنوبی دقیقا همین قبلی که سنایی داشته، خصوصا چون مقامه هم دیگه بدون آگاهی قبلی یا بدون مطالی قبلی هم اونجا چیزی رو بیان میکرده، خواستن در این مورد اگر مطالبه بین احمد جنوبی با سنایی چقدر نزدیکی میکرده.
یعنی همه اینا تحت تاثیر صنایع هستن. صنایع در واقع اون چنون شخصیتی است که خود مولوی با همه عظمتش میگه که او چش بود و عطار چش بود و صنایع عطار روح بود و صنایع دو چشم بود. عطار روح بود و صنایع دو چشم بود. این چیزی است که اعتراف مولویه با اون عظمتش. مولوی صنایع رو دو چشم عطار میدونه. خیلی همشون تحت تأثیر صنایع بودن و از لحاظ خدمت هم از همه اینا مقدمه و در واقع صنایع اولین کسی همطور که گفتیم که غزل عارفانه رو و ورود مسئله عرفان و عقلانیت در شعر فارسی به این زیبایی وارد شده. قبل از اون بوده مختصر، این به نحو بسیط وارد شده و بعد ادامه پیدا کرده تا حالا تا جامی، تا جامی ادامه داره تا احمد، تا بله تا جامی صاحب اشعه اللمعات، نه جند پیل عبدالرحمن جامی، نه احمد. خب احمد هم همین تا همین رو این همشون متأثر به نحوی متأثر از ثنایی هستن، حالا تا چه اندازه بودن چه در ضعف داره البته بله، ولی دقیقا تا جامی خط ادامه داره. حالا از بعد از جامی اصلا تحول دیگری پیش میاد که یه قدی فرق داره، ولی این خط تقریبا حدود 1000 سال، نزدیک 1000 سال، 700-800-900 سال تا جامی ادامه داشته. بله بیدل هم بوده، چرا؟ اینا همه به نوعی البته عرض کردم، به نوعی حالا تأثیر بودن ولی نه مستقیم. حالا بیدل هم از سلف خودش گرفته، سلف شم و در هر حال پیشکسوت شناخته میشه، یعنی صنایع پیشکسوت. ولی چه بسا بعد بهتر از صنایع گفته باشن، اینا که بعد آمدن خیلی جاها زیباتر از صنایع گفتن، ولی حق تقدم داره، یعنی صنایع به عنوان پیشکسوت قابل احترام. ولی چه بسا مثلا عطار جاهای خیلی بهتر از صنایع وارد مباحث شده، خیلی زیباتر. یا مثلا خود مولوی جو خیلی زیباتر از صنایع وارد مباحث، خیلی دریاست مولوی که ما مولوی رو تو این کتاب مطرح نکرد. ما تا قرن ششم اومدیم بیشتر نمیریم میتا.
عرض کردم خدمتتون شباهت دیگه هر چیزی هست که این دوران بر عارف نسبت به شر قائل نه که رفع دیگه قائل نباشن، شری قرار بوده هیچ نیست، ولی در اون بزنگاهایی که وارد میشن یک باره یک جهان دیگری رو برابر انسان قرار میدن، اون التزام رو هم باز نسبت به شر دارن، احترام اون مقام رو هم
فراموش نمی‌کنه. همه عرفا التزام به شر دارن، همشون دارن، منتها قدر شدت ضعف داره، اینا بیشتر التزامشون بیشتر بوده، ولی همشون دارن، هیچ کدومشون بی التزام به شر نیست. اون خب با یه بیان عارفانه، خود مولوی هم التزام داره، فرمان عطار داره التزام دارن، دارن. ولی عبور میکنن از ظاهر، عبور میکنن در سطح ظاهر نمیمونن.
در حال منظور اصلا اینه که صنایع در هر
چندهی که می‌سرایه
یه
تکیه می‌کنه، بیشتره ولی همطور که به تدریج میاد اون یه قدر کمتر میشه، ولی بی التزامی نیست در عرفا، نمیشه بگی بی التزام هم، ولی رنگش کمتر و کم رنگتر میشه، شاید اینطور باشه. بله حالا انشالله تفاهم خیلی باشه.
Thank you.